بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیده بودیم به فصل سوم که راجع به تعریف حرکت مباحثی رو ارائه کردم. دیدیم سیر بحث بگونه بود که به تدریج ما رو به مسئله حرکت رسون. علامه طباطبایی در این فصل دو تعریف از حرکت رو ارائه میکنه. این ابتدا راجع به تعریف حرکت بحث میکنه، بعد راجع به مؤلفه های موجود در حرکت بحثی رو به میان میاره. در قسمت اول فصل که راجع به تعریف حرکت دو تعریف ارائه کرده، یه تعریف متخذ از بحث‌های سابق به ویژه فصل دومه و یک تعریف تعریفی است که از ارسطو باقی مونده و مطرح شده. گرچه تعریف‌های متعددی در باب حرکت طرح شده که آخوند صدرالمتقی تو اسفار، تعریف افلاطون، فیثاغورس، ابن سینا، تعریف‌های دیگر رو در اونجا مطرح کرده. تعریف اول از حرکت که از بحث‌های قبل استفاده میشه این است که ما حرکت رو اینجوری تعریف بکنیم، بگیم خروج شی از قوه به فعل به نحو تدریجی، یا خروج تدریجی شی از حالت بالقوه به طرف حالت بالفعل، یا بگیم تغییر تدریجی یک شی، تغییر تدریجی یک شی که طبیعتاً از حالت بالقوه به طرف بالفعل، بالقوه به طرف بالفعل خواهد بود. این تعریفی است که از بحث‌های سابق استفاده شده. اما تعریفی که از ارسطو نقل شده متوقف بر اینی که ما اولاً شی و کمال شی رو بشناسیم. یه تعریفی از کمال شی میارن، یعنی تفکیکی بین ذات شی و کمالات شی. کمال شی به حسب تعریفی که در اینجا اومد همه چیزهایی هستش که ممکن استش به یک شیئی ملحق بشه. همه اون چرا که ممکن است به شیئی ملحق بشه میگن کمال اون شیئی. میشود دقیق تر از این حرف زد، خصوصا با توجه به بحثای علت غایی که ما پیشتر تو مرحله علت معلول گذراندیم، میشود خیلی خوب مسئله کمال شیئی رو تبیین کرد. و در حقیقت اون چی که اینجا اومده همین مقدار هستش. خب با توجه به این که حالا ما شی و کمال شی رو شناختیم، اون وقت در بعضی از اشیا میبینیم که کمالی رو این شی در نظر گرفته برای اینکه بهش برسه، کمالی که ممکن استش براش حاصل بشه، کمالی رو در نظر گرفته که بهش برسه، اما برای رسیدن به او پیش از اون باید کمال دیگری رو تحصیل کنه. با توجه به این بحث ما برای یک شی در این وضعیت دو تا کمال تصور میکنیم، کمال اول، کمال ثانی. مثلا مثال بزنیم، ساده ترین مثال بدین شکله. شما یک شی الفی رو در نظر میگیرید، این شی ممکن استش برای او قرار گرفتن در مکان ب. مثلا یک شی الف داریم، ممکن استش برای او قرار گرفتن در مکان ب، یعنی قرار گرفتن در مکان ب کمالی هستش که ما میتونیم برای این شی در نظر بگیریم. حالا قبل از این که بخواد به اون کمال مطلوب برسه، باید یک کمال نسبی رو ابتداءن حائز بشه، یک کمال ابتدایی رو باید حائز بشه تا بتواند برسد به اون کمال نهایی رو که در نظر گرفته. پس بنابراین یک کمال اول داریم، یک کمال ثانی داریم. تو این وسط ایشون حرکت رو میاد معنا میکنه، میگه حرکت کمال اول شیء بالقوه است از اون جهت که بالقوه است. شیء چه بسا در پیش روی خودش دو تا کمال میتواند تصویر بشه، کمال اول، کمال نهایی و کمال ثانی. ببینید برخی از اشیاء ما داریم که فعلیت محض هستن، اونا دیگه این بحث راجبش مطرح نیست، همه کمالاتی که باید داشته باشه دارا هست. اما تو بستری که کمالاتی ممکنه حاصل بشه تو این بستر وقتی مسئله رو مد نظر قرار میدیم، ببینید چون این وضعیتی پیدا میشه، اون وقت تو این فضا ما حرکت رو معنا میکنیم. حرکت کمال اول شیء بالقوه است، از اون جهت که بالقوه استش. کمال ثانی چیه؟ کمال ثانی رسیدن به اون نقطه مطلوبه. میخونیم ریزیکاریایی داره، چالشایی هم درش وجود داره، تا برسیم به قسمت دوم فصل. الفصل الثالث فی تحدید الحرکه، فصل سوم در تعریف حرکته، در تحدید حرکته. قد تبین، نوشتم اسفار جلد 3 صفحه 22 به بعد، اسفار جلد 3 صفحه 22 به بعد. خب قد تبین فی الفصل السابق، اولین تعریفی که از حرکت ارائه میشه از بحث سابق استفاده میشه. قد تبین فی الفصل السابق ان الحرکته خروج الشی من القوه الى الفعل تدریجا، حرکت خروج یک شیء هست از حالت بالقوه‌ای به حالت بالفعلی به نحو تدریجی. چون ممکنه که خروج یک شیء از حالت قوه‌ای به حالت بالفعلی دفعی هم صورت بگیره، که اون میگن کون و فساد، حرکت در اون بستر شکل نمیگیره. اگر یک شیء از حالت بالقوه به طرف حالت بالفعل به نحو تدریجی خروج پیدا بکنه، همین خروج رو ما میگیم حرکت. یا اینجوری بگید خروج تدریجی شیء از حالت بالقوه به طرف بالفعل رو ما میگیم حرکت. و این شئت فقل، اگر خواستی اینجوری بگو خلاصه تر، و این شئت فقل هیه، یعنی حرکت، تغییر شیء تدریجن، تغییر تدریجی یک شیء رو ما بهش میگیم حرکت. ممکنه بپرسیم که خب مهمترین مؤلفه‌ای که در باب حرکت هستش همین تدریجه. در بله قوه هست، فعل هست، خروج هست، بحث تدریج خیلی مهمه که مسئله حرکت رو از تغییر دفعی جدا میکنه. میگه تدریج معناش واضح و روشنه، خصوصا اینکه ما به لحاظ حسی و تجربی هم با او برخورد داریم. و تدریج معنا بدیهی و تصور به اعانت الحس علی. تدریج عرض کردم چرا بس تدریج مطرح شده، و الا قوه و فعل و خروج و امثال اینا که در بحث‌های قبل گذشت تو فضای حرکت تغییر دفعی هم هست. اونی که میتواند حرکت رو از تغییر دفعی متفاوت بکنه همین بحث تدریجه، میفهمد؟ و تدریج معنا بدیهی و تصور، تدریج معنای بسیار واضح و روشنیه، خصوصا که حس ما هم کمک میکنه برای تصور کردن مفهوم تدریج. مثلا زمان مطرح نشده، هنوز بحث حالا ببینیم زمان بعدا چی میشه. این رجبی و عرفها المعلم الاول، این تعریف نخست که از بحث قبل استفاده میشد. اما معلم اول یعنی ارسطو تعریف کرده از حرکت را به این شکل. عرض کردم افلاطون تعریف داره، فیثاغورس تعریف داره، ابن سینا تعریف داره. یه خورده از بحثایی که مثلا اشاره‌ای نشده البته تصریحی، ولی بیانات ابن سینا بعداً در ضمن بحث‌های دیگه تعدادی میاد. و عرفها المعلم الاول به انها کمال اول، یعنی حرکت کمال اول هست، لما بالقوه من حیث انه بالقوه، کمال اول هست برای شیء بالقوه از اون جهت که بالقوه استش. ببینید شیء به لحاظ فعلیتی که داره طبیعتاً کمالی رو الان به همراه خودش داره که همون کمال ذاتی او رو تشکیل میده. منظور ما از این کمال، کمال بالفعلی که الان داره نیستش، کمال شیء بالقوه از اون جهت که بالقوه استش. این کمال دو تا هستش، کمال اول کمال ثانی. کمال اول ما میگیم حرکت. خب یه مقدار توضیح بدید قیودات این تعریف رو و توضیحهو. اولین قسمتی که در این تبیین توضیح میاد اینه که اصلا کمال تعریف بشه چیه. ان حصول ما یمکن ان یحصل لشی کمال الله، حاصل شدن آنچرا که ممکن هستش برای یک شیء حاصل بشه، این میگیم کمال برای او. حالا میشه دقت تا اینجا کرد، آیا حصول کماله یا خود اون شیء کماله، یا حصول شیء همون شیءه و تفاوتی بینشون نیست. یعنی سومی رو باید توجه داشته باشیم، وجود شیء خود شیءه. قبلا هم در بحث حصول تغییر اینا مرز کردیم. توضیحش اینه که حصول آنچرا که ممکن استش برای یک شیء حاصل بشود اون میگیم کمالش. یه شیء داریم هر چیزی که ممکن استش بهش ملحق بشه اون رو میگیم کمالات این شیء. حالا رو مثال بحث رو پیاده میکنه و شیء الذی یقصد بالحرکت حالا من الاحوال، شیئی که به حسب حرکت میخواد وضعیتی رو به دست بیاره و شیء الذی یقصد بالحرکت حالا من الاحوال، مثل چی؟ کل جسم مثلا یقصد مکانا لیتمکن فی، مثل جسم که قصد کرده از مکانی را تا در اونجا جایی بگیره. این یک گونه از گونه های متعدد خروج شیء از بالقوه به طرف بالفعل هستش، ولی چون خیلی واضح و روشن است برای همه این مثال داده. کل جسم مثلا یقصد مکانا لیتمکن فی فیسلک الیه، پس سلوک پیدا میکنه به طرف اون مکان تا اینکه متمکنه در اون مکان بشه. الان برای این شیء و پیشروی این شیء دو تا کمال در واقع میشود در نظر گرفت، یکی سلوک و یکی تمکن در اون مکان خاص. کان کل من السلوک و تمکن فی المکان الذی یسلک الیه کمالا لذلک الجسم، هر یک از سلوک و تمکن در اون مکان که این شیء سلوک به طرف اون مکان میکنه، هر یک از این دو تا کمال اون جسم به حساب میاد، چون چیزایی هستش که ممکن استش به شیء ملحق بشود. منتها وقتی این دو تا کمال رو مقایسه با شیء می‌کنیم، یکی کمال اوله، یکی کمال ثانیه. غیر ان سلوک کمال اول، سلوک کمال اوله، حرکت کمال اول استش. غیر ان سلوک کمال اول لتقدمه، چرا کمال اوله؟ چون این جلوتر است از اون مکانی رو که جسم می‌خواد درش متمکن بشه. غیر ان سلوک کمال اول لتقدمه و تمکن کمال ثانیه، ولی تمکن در اون مکان کمال دومه. فاذا شرع فی السلوک فقط تحقق له کمالان، وقتی شروع کرد در حرکت کردن یک کمال براش حاصل شده، یک کمال حاصل شده، اما مطلق کمال براش حاصل نشده، کمال اول حاصل شده، هنوز در این شیء جنبه بالقوه‌ای وجود داره. بله بخشی از بالقوه‌هاش به فعلیت تبدیل شده ولی بخشش هنوز مونده. فاذا شرع فی السلوک فقط تحقق له کمالان، لکن لا مطلقا، نه اینکه همه کمال براش حاصل شده باشه، بل من حیث انه بعد بالقوه بالنسبت الى کمال حسانی. خب یه کمال حاصل شده ولی نه همه کمال، بل من حیث انه، بلکه از این جهت که این شیء هنوز بالقوه است در مقایسه با کمال ثانیش. کمال ثانی چیه؟ و هو تمکن فی المکان الذی یریده، مکان گرفتن در همون مکانی است که از ابتدا اراده شو کرده بود، یا به نحو علمی یا به نحو غیر علمی. با توجه به این مثال و توضیحی که دادیم، پس حرکت رو باید اینجوری معرفی بکنیم: فل حرکتو کمال اول لما هو بالقوه به نسبت الی الکمالین، حرکت کمال اول استش برای چیزی که بالقوه استش در مقایسه با اون دو کمالی که پیش روی داره. همیشه کمال اول حرکته. الان علامه طباطبایی تعریف ارسطو رو به این سبب مطرح کرده، به لحاظ این که کتاب اول هست و شاید میخواسته بحث رو به اختصار بگذرونه، به همین مقدار اکتفا کرد، اما میشود بیان ارسطو رو بسیار دقیق تر مورد طرح و بررسی قرار داد. یه نکته فقط عرض بکنم و اون استش که شما وقتی همین فضایی رو که ایشون مثال زد در نظر بگیرید، ما کمال ثانی و نهایی رو چی در نظر گرفتیم؟ اون مکانی که مثلا میخواد در اونجا جای بگیره، و کل این بستر ابتدایی رو کمال اول لحاظ کردیم. اما تعریف ارسطو دقیق تر از این حرف هستش. همیشه شیء در پیش روی خودش دو تا کمال پیش روی خودش داره، یعنی مقطع به مقطع شما حساب بکنید، شما در واقع دو تا کمال پیش روی دارید. اگر بعد به این سمت مطرح میشد، به هی مقطع به مقطع ما پیاده میکردیم، میتونستیم حرکت را بهتر در اینجا تصویر بکنیم بر اساس دیدگاه ارسطو. اما همون بیانی رو که الان جناب علامه طباطبایی به نحو فضای واضح‌تری رو مطرح کرده، شیء رو داریم میخواد مکان خاصی رو بره، طبیعتاً پیش روی خودش برای رسیدن به اون مکان نهایی باید امر دیگر بالقوه رو هم بالفعل کنه. اون امر بالقوه‌ای که باید بالفعل بشه تا شیء در نهایت بتواند اون بالقوه نهایی رو بالفعل بکنه، اونو میگیم حرکت. فالحرکتو کمال اول لما هو بالقوه به نسبت الی کمالین، پس حرکت کمال اول استش نسبت به اون چرا که بالقوه استش در مقایسه با دوتا کمال. این شیء در مقایسه با دوتا کمال حالت بالقوه ای داره. کمال اول برای شیء بالقوه در مقایسه با اون دوتا کمالی که هر دوتا بالقوه استش برای شیء، اونو میگیم حرکت. کمال اول همین حرکت. فالحرکت و کمال اول لما هو بالقوه به نسبت الی کمالین، حرکت کمال اول هستش برای اون چیزی که بالقوه هستش در مقایسه با دوتا کمالی که پیش روی داره. من حیث و انهو بالقوه به نسبت الی کمال ثانی، از اون جهت که این شی هنوز بالقوه هستش و به طرف اون کمال ثانی داره حرکت میکنه، چون از اول اون کمال ثانی رو مد نظر قرار داده، لذا اون چیزی که در این وسط هستش کمال اول به حساب میاد. خب باشه بس باشم این رو. خب این تعریفی است که از ارسطو مطرح شده. پس دو تا تعریف از حرکت در این فصل نقل شده. قسمت دوم فصل میپردازه به این که اگر ما تو این تعریفایی که ارائه شده خوب دقت بکنیم، متوجه میشیم پیرامون حرکت شش امر جریان داره که شناسایی عمیق حرکت به شناسایی این شش چیز وابسته است. تعبیر اینجا به کار بردی که در تطبیق عرض خواهم کرد همراه با این مقدار تسامح هست. خب اون شش چیزی که در پیرامون و اطراف حرکت مطرح هستش چیه؟ میفرماید یکیش مبدأه، یکیش منتهاست، یکیش متحرکه، یعنی در واقع سومی، چهارمی محرکه، پنجمی مسافت حرکته و ششمی زمان و مقدار حرکته. پس ما در حول و حوش حرکت شش مؤلفه رو به تدریج باید مورد کاوش و بررسی قرار بدیم. با روشن شدن این مؤلفه ها هستش که ساختار حرکت وضوح بیشتری پیدا میکنه. و قد تبین بذلك، یعنی با همین دو تعریفی که رای دادیم روشن شد که ان الحرکت تتوقف و فی تحققها علی امور سته. این تتوقف و فی تحققها علی امور سته یه تسامحی داره، نه اینکه حرکت متوقف است در تحققش بر این امور سته. بله برخی از این مواردی که میشموریم همینجوریه، برخی از این موارد نه، برخی از این موارد برعکس، اونا متوقف هستش بر حرکت. پس منظور از توقف نه اینکه حرکت شش تا مؤلفه داره، شش تا جزء داره و این شش تا جزء تا متحقق نشدن حرکت متحقق نمیشه، منظور این نیست. یعنی اگر شما یه جایی حرکت متحقق ببینید، بدونید که شش تا چیز اینجا هست. اگر ما در جایی پدیده حرکت داشته باشیم، شش مؤلفه در اونجا موجود و متحقق داریم. بعضیا مقوم حرکتن، بعضیا متقوم به حرکت هستن، اما ما با اونا کار نداریم. ولی در هر صورت پیرامون حرکت این شش تا مسئله وجود داره. یک، المبدأ. مبدأ چیه؟ الذی منه الحرکه. مبدأ اونی هستش که از او حرکت شروع میشه. تک تک اینهایی رو که الان داریم مطرح میکنیم فقط فهرسته، بعدن راجع به هر یک از اینها یا دو تای از اینها با هم دیگه فصل مستقل باز میکنه. مثلا راجع به مبدأ و منتها یه فصل باز میکنه، راجع به متحرک فصل باز میکنه، راجع به محرک بحث میکنه، راجع به تک تک اینها بحث داریم. الان به لحاظ تعریفهایی رو که گذروندیم، به لحاظ تعریفهایی که گذروندیم که جمله متوجه هستیم که این شش تا مؤلفه پیرامون حرکت مطرح هست. مبدأ حرکت، الذی منه الحرکت، و المنتها یعنی منتهای حرکت، الذی الیه الحرکت. میاریم این بحثا رو، آیا حرکت اصلا مبدأ و منتها داره؟ از یک جهت گفتن بله، از یک گفتن نه. از یک جد مبدأ و منتهای حقیقیشون چیه، از یک جد مبدأ و منتهای نسبیشون چیه، بحثش خواهد اومد. و المنتها الذی الیه الحرکت، منتهای حرکت همون است که حرکت به سوی او میره، یعنی همان کمال ثانی که شیء در نظر گرفته. و الموضوع، سومین چیزی که در پیرامون حرکت مطرح هستش، موضوع حرکته، الذی له الحرکت. همون چیزی که حرکت برای او هستش، یعنی عارض بر او هستش که خودش معنا میکنه و هو المتحرک. خب بله، مثل اینجا حرکت در تحقق متوقف بر متحرکه، ولی همه جا اینجوری نیستش. و الموضوع الذی له الحرکه و هو المتحرک، این سوم، چهارمی. و الفاعل، فاعل حرکت، الذی یوجد الحرکه، اونی که حرکت رو ایجاد میکنه، که ما در اصطلاح تو همین فضل حرکت بهش میگیم چی؟ محرک. و هو المحرک، چهارمین چیزی که در باب حرکت مطرح، محرک. پنجمین چیز چیه که مقدار بحثای خاص رو مفصلتر برمیداره؟ مسافت حرکته. یعنی در واقع از یک جهتی باید بگیم که در واقع اون مقوله‌ای که میاد این بحثا، مقوله‌ای که شی در بستر اون مقوله تغییرهای تدریجی خودش رو انجام میده. و المسافت التي فيها الحركه، مثلا مسافت حرکت کمه، مسافت حرکت کیفه، یعنی شی در کیفش حرکت میکنه، شی در کمش حرکت میکنه. خب حالا این بحثا مثلا خاصه شی در عین خودش حرکت میکنه چجوریه؟ آیا شی میتونه در جوهرش حرکت کنه؟ اینا رو ما میگیم مسافت حرکت. بستر حرکت کجا هسته؟ و ششمین چیزی که در حول و حوش حرکت مطرح است و خیلی هم مهمه، و زمان، زمانه. زمان چیه؟ در نهایه خیلی راحت گفته هو مقدار الحرکت، مثل قبلی گفت هو متحرک، محرک، نمیدونم چیزای دیگر. در همون راستا در نهایه وقتی زمان رو خواسته معرفی بکنه گفته مقدار حرکت. حالا اینجا یه مقداری توضیح بده. و زمان الذی ینطبق علیه الحرکت نوعا من الانطباق، زمان ششمین چیزی هستش که حول و حوش حرکت مطرح است و همونی هستش که حرکت به نوعی برش منطبقه، چون مقدار حرکته. زمان یک حقیقتی هستش، حقیقت عرضی هستش که در واقع حرکت به گونه‌ای منطبق بر او هستش. خود همین جمله که الان مطرح می‌کنیم تو فصل بعد با دقت‌های بیشتری همراه خواهد شد، چون همه معانی حرکت یا هر نوع تعریفی که برای حرکت بشه اینجوری نیستش. و زمان الذی ینطبق علیه الحرکت نوع من الانطباق، و سیجی و توضیح و ذلک، توضیح تمام اینها به تدریج خواهد آمد، یعنی مبدا و منتها و همه اینها توضیحاتش خواهد آمد. تا اینجا راجع به فصل سوم. اما فصل چهارم در نهایت الحکمه فصل چهارم مستقل نکرده، ذیل اون فصلی که راجع به تغییر بحث کرده، تغییر بحث کرده، این بحث را آورده، ولی کار خیلی خوبی صورت گرفته که در بدایه مستقل شده. در بدایه این فصل مستقل شده. این فصل راجع به چیه؟ این فصل راجع به اینه که حرکت چند تا معنا داره. من یه سری نکته های ریستر ازش که در تطبیق عرض خواهم کرد. سه تا تصویر برای حرکت قابل ارائه هست. تصویر نخست رو حالا گرچه اینجا جا به جا مطرح شده، به لحاظ اهمیتی که در فلسفه صدر پیدا کرده عرض میکنم و به لحاظ اینکه ذهن ما راحت تر میتونه این معنا رو درک بکنه. تصویر اول از حرکت موسوم شده به حرکت قطعیه. تصویر دوم از حرکت موسوم شده به حرکت توسطیه. تصویر سوم از حرکت اساسا حرکت نیست، تصور حرکته، خیال حرکته. پس در مجموع ما تو فضای حرکت سه جور تصویر قابل ارائه شدن هست. اولی رو میگیم حرکت قطعیه، دومی رو میگیم حرکت توسطیه، سومی رو میگیم علم به حرکت، تصویر حرکت، خیال حرکت، یا هر اسم مناسبی که براش خواستیم بذاریم. حالا این سه تا رو یواش یواش راجبش مطالعه بکنیم. اینو طرز بکنم اول. ابن سینا در تحقیقاتش راجع به حرکت میگه اساساً حرکت تصویری جز تصویر دوم نداره. یعنی از منظر ابن سینا حرکت فقط به نحو توسطیه، حرکت واقعیت دیگری نداره. این بیانیه که ابن سینا داره. در مقابلش صدر المتعلین هم سفت و سخت میگه حرکت توسطی اصلاً باطله. توجه کردید فقط تصویر اول به عنوان تصویر صحیح از حرکته، یعنی تبیینی که صدر المتعلین از حرکت داره همون تصویر اول، یعنی حرکت قطعیه.
علامه طباطبایی در هم اینجا هم تو نهایه، اینجا هم تو زمین تو نهایه هم اینجوریه، هم اینجا هم تو نهایه میخواد بگه هر دو تا تصویر قابل جریان دادن بر واقعیت نفس الامری و خارجی اون پدیده ایست که ما اسمشو میخواییم بذاریم حرکت. یعنی شما وقتی از یک منظر مطالعه بکنید همین پدیده حرکت رو، ببینید حرکت توسطی که ابن سینا میگه قابل جریان دادنه، از منظر دیگر همین پدیده رو مورد مطالعه قرار بدید، میبینید تعریفی که صدر متعلین از حرکت ارائه میده که همون حرکت قطعیتش قابل جریان هستش. پس این یک بیان جدیده، یعنی علامه طباطبایی معتقد این دو تصویر نافی هم نیستن، قابل جمعن، یعنی دو جور مطالعه از یک پدیده است. بیان علامه یه چنین بیانی هستش. اما عرض کردیم ابن سینا باطل میدونه حرکت قطعیه را، میگه اون حرکت نیستش، واقعیت خارجی حرکت این نیستش، حتما باید به شکل توسطی باشه. صدر متعلین در مقابل میگه حرکت به نحو قطعیه قابل تصویره، حرکت به معنای توسطی اصلا حرکت نیستش. ولی علامه طباطبایی میگه هر دو تصویر قابل جریان بر پدیده خارجی است که ما الان میخوایم اسمش بذاریم حرکت. تصویر سوم از حرکت را همه متفقن که حرکت نیست، حقیقت حرکت نیست، که الان به تدریج اینا را عرض خواهیم کرد. برگردیم به تصویر نخست. تصویر نخست چیه؟ تصویر نخست همونی که موسوم شده به حرکت قطعیه، اینو دوم علامه اینجا ذکر کرده، حرکت قطعیه. حرکت قطعیه را اگه بخوایم خیلی، من اون چرا که علامه پیاده کرده رو بعدا تو تطبیق توضیح خواهم داد، ولی اجازه بدید که توضیح بدن که اصل این ستا روشن بشه تا بعد تو تطبیق ما راحت تر بتونیم بحث رو پیش ببریم. اگر ما بخوایم حرکت قطعیه رو تصور بکنیم، باید اون واقعیتی رو لحاظ بکنیم که منطبق بر اجزاء زمانه. یعنی هر وقت شما در مطالعه این پدیده خروج شیء از قوه به طرف فعل، مطابق تعریف اول خروج شیء از قوه به طرف فعل به نحو تدریجی، یا مطابق تعریف دوم کمال اول برای شیء بالقوه در مقایسه با اون دو تا کمال رو که در نظر گرفته میشه، وقتی این پدیده رو ملاحظه میکنید، میبینید این پدیده منطبق بر زمانه، به گونه ای که هر جزئی از این خروج و شیء من القوه الى الفعل منطبق بر یک جزء زمانه، جزء بعدی منطبق بر جزء بعدی، جزء بعدی همین جور الی آخر. خب اگر ما حرکت رو چنین تصویری براش داشته باشیم، مثل زمان که یک واقعیت امتدادیه، حرکت هم یک واقعیت امتدادی خواهد شد. مثل زمان که کم متصل غیر غار هستش و قابلیت انقسام به اجزای بی‌نهایت داره، حرکت هم یک چنین پدیده‌ای خواهد شد. یعنی حرکت واقعیتی است دارای اجزای بی‌نهایت که البته همشون بالقوه هستن، می شود او رو قطعه قطعه کرد به حسب زمانی که به همراهش هستش تا بی‌نهایت، ولی الان اجزاش بالفعل نیست و به نحو بالقوه است. شما در اجزاش وقتی دقت میکنید، میبینید اجزاش همیشه اینجوریه، جزئی متصرم میشه جزء بعدی میاد، جزئی متصرم میشه و از بین میره و جزء بعدی میاد. یعنی شما وقتی یک جزئی رو مطالعه میکنید نسبت به جزء قبلی بالفعل، یعنی جزء قبلیش قوه این جزء رو داشت، الان اون قوه تبدیل به فعلیت شده، خود همینی که بالفعل استش قوه جزء بعدیه، اون جزء بعدی فعلیت جزء قبلیه و خودش قوه جزء بعدیه، جزء بعدی فعلیت قوه قبلی استش و خودش قوه استش برای جزء بعدی. اگر چنین تصویری شما برای حرکت داشتید، اون وقت شما با تعریف حرکت قطعیه روبرو هستید، به بیانی که علامه در اینجا توضیح داده. میگه کون و شی بین المبدع و المنتها، بگونهی که هر مقطعی از او فعلیت مقطع قبل و قوه مقطع بعده، و طبیعتا شما تو این فضا یک واقعیت امتدادی منطبق بر زمان خواهید داشت، در این صورت شما در واقع به نحو قطعی، قطع یعنی پیمودنی، قطع کردن، به نحو قطعی و پیمودنی با حرکت برخورد کردید و او رو مورد مطالعه قرار دادید. صدر و متعلی میگه اصلا تمام حقیقت حرکت همینه، تصویر دیگه اصلا حرکت نیست. ولی الان علامه طباطبایی میخواد بگه این یک تصویر از دو تصویر ممکن برای حرکته. خب این راجع به حرکت قطعیه، نه همراه مقدار او هست، نه نتیجه حرکت. توجه کردید مثل جسم تعلیمی و جسم طبیعی، نه اینکه نتیجه اوست، عارضه بر او هستش. نتیجه اینه اونی که محصل بعدی هستش، نه. خب حالا و اما حرکت توسطی چجوری باید تصویر بشه؟ حرکت توسطی، معنای حرکت توسطی اینه کون و شی بین المبدع و المنتها. به تعبیری که علامه در اینجا نیاورده، ببینید کون و شی بین المبدع و المنتها باید بگونه تصویر بشه که با این بیان سازگار بشه. مطابق این تصویر حرکت منطبق بر زمان نیست، حرکت منطبق بر آن سیاله. حرکت منطبق بر آن سیاله. خوب بحث رو ببینید، باید تصور کرد این مسئله رو. ببینید ما فرض کنید الان همین حرکت رو لحاظ بکنید، این دست از اینجا حرکت، اینجا مبدأشه، اینجا منتهاشه، این دست حرکت کرد اومد تا اینجا. ما راجع به حرکت چه تبیینی باید داشته باشیم؟ واقعیت حرکت چیه؟ خب کون و شی بین المبدع و المنتها رو هر دو تصویر مطرح کردن، اما صدر و متعلم چجوری تصویر میکنه؟ صدر و متعلم میگه این واقعیت از اینجا تا اینجا همش رو من میگم حرکت. واقعیت از اینجا تا اینجا همش رو من میگم حرکت، منتها بگونه ای که مثل خود زمان، چون زمانم کاملا منطبق بر حرکت، حرکت کاملا منطبق بر زمانه. نسبت این دوتا مثل نسبت جسم طبیعی و تعلیم میمونه، ابهام و تعین داره. واقعیتش به این شکلی که یک حقیقت غیر غاره، یعنی حقیقتیست که دم به دم داره اجزای بالقوهش فعلیت میپذیره و فعلیتاش از بین میره. اجزای بالقوهش فعلیت میپذیره و فعلیتاش از بین میره. یک حقیقت اینجوری رو ما میگیم حرکت. پس حرکت همون حقیقت از اینجا تا اینجاست، منتها بگونه ای که اجزای قبلی دم به دم از بین میرن، هی جز جز بلفل میشه و از بین میره، جز بعدی بلفل میشه و از بین میره، جز بعدی بلفل میشه و از بین میره، و به کل این پیکره ما میگیم حرکت. اما تصویری که ابن سینا از حرکت داره چیه؟ ابن سینا اونی رو که در ذهنش راجع به حرکت هستش اینه که حرکت همین این آن سیال رو نگاه بکنید، نه یک حقیقت منطبق بر زمان. ما چون این چیزی نداریم، قبلی نداریم، بعدی نداریم، حرکت همین نقطه ایست که داره حرکت میکنه، خود همین نقطه، همین نقطه سیال رو میگیم حرکت. تعریفشون این، لذا مطابق تبیین ابن سینا حرکت جز نداره، یک حقیقت بسیطه. کون و شی بین المبدع و المنتهی، اصلا کاری با جزء قبل نداره، کاری با جزء بعد نداره، اصلا جزء قبل و بعدی وجود نداره، جزء قبل و بعدی اصلا وجود نداره. حرکت یعنی بین مبدع و منتها بودن، بدون اینکه نسبت او رو با اجزای قبل یا اجزای بعد بخواید بسنجید. تصویری که ابن سینا از حرکت داره یه چنین چیزیه، اما تصویری که صدر و متعلی از حرکت داره به شکل یک حقیقت غیر غاره، پدیده ایست، به همین خاطر زمان همراه با او هستش، پدیده ایست از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا قد کشیده، قدش به این شکله، منتها یک قد ثابت نداره، یک قد ثابت نداره. ما اینو میگیم حرکت قطعیه، تصویر ابن سینا میگیم حرکت توسطیه. تصویر سومی که از حرکت وجود داره که باید کاملا مراقب باشیم، اون حرکت نیست بلکه علم به حرکته، اینه که خیال ما میاد هر جزئی از این اجزایی که بلفل میشه بعد از بمیره، اون بلفل شده رو یه تصویر برداری ازش میکنه، جزء بعدی بلفل میشه تصویر برداری میکنه، جزء بعدی، و همه این تصویرها رو در کنار هم قرار میده. یعنی تصویر مجموعه این حقیقت غیر غار رو به نظر غار در خودش ثابت میکنه. خب همه آقایون، چه ابن سینا، چه صدر المتین، چه پیروان ابن سینا، چه پیروان صدر المتین، همشون این مطلب رو تصریح کردن که این تصویری که الان شما با من تصویر سوم ارائه دادید، این حرکت نیست، این حرکت نماست، یعنی تصویر حرکته، نه خود حرکت. علم به تغییره، نه خودش تغییر باشه، علم به تغییره، نه اینکه خودش تغییر باشه. لذا ما به این تصویر سوم حرکت نمیگیم. خب این بحثی بود که میشد مطرح کرد به عنوان تصویری که برای این سه مدل از حرکت میشد مطرح بشه. حالا تطبیق میکنیم، اگر توضیح بخواد عرض خواهم کرد. الفصل الرابع، فنقسام الحرکه الى توسطیت و قطعیه. کلمه انقسام اینجا آورد، آیا انقسام دوتا معناه؟ توجه کردید چی با باید بگیم؟ طبیعتا بیان دقیق همون هستی ششون در سطح بعد داره، میگه دوتا معنا، یعنی حتی بر اساس تصویری که خود علامه داره که توسطیه و قطعیه هر دوتا صحیح هست به لحاظ مطالعه واقع، بازم اقسام حرکت نمیشه، بازم میشه دوتا معنا، دوتا تصویر از حرکت، نمیشه گفت دو قسمی از حرکته، گرچه به لحاظ اصطلاح میگیم دو قسمی از حرکت، حرکت توسطی، حرکت قطعیه. یک واقعیت دارن دو جور تحلیل میکنن، دارن نه اینکه ما یه حرکت داشته باشیم قطعیه، یه حرکت داشته باشیم توسطیه. پس کلمه انقسام رو مواظب باشیم.
الان میگن دو تصویر هم درسته،
هر دو تصویر درسته،
از یک واقعیت
نگاه کنید، میگه این تصاویر نافی هم نیستن. فنقسام الحرکه، پس کلمه انقسام رو توجه داشته باشید، فنقسام الحرکه الى توسطیت و قطعیه، اون رهزنی که داره کلمه انقسام نباید در واقع ما دوچار اون رهزنی بشیم. تعتبر الحرکه به معنیین، حرکت به دو معنا اعتبار میشه، دو معنا، کلمه به معنیین خیلی خوبه. احدهما کون الجسمه، یعنی متحرک، تو نهایه داره کون المتحرکه، تو متحرک هست گناه متعدد میتونه داشته باشه. الان جسم، کون الجسم بین المبدع و المنتها، به حیث کل حد فرز فی الوسط فهو لیس قبله ولا بعده فیه. کمی عبارت دقت کنید، بگونه ای که هر حدی که فرض بشود تو این وسط، مثلا بین المبدع و المنتها میتونه اینجا رو در نظر بگیرید، اینجا رو در نظر بگیرید، اینجا رو در نظر بگیرید، میگه هر حدی رو که فرض کردید در وسط این مبدع و منتها، این وسط کاری به قبل و بعد خودش نداره. فهو لیس قبله، فهو لیس قبله، یا بله قبلش، این اون جزء قبلیش و جزء بعدیش در اون لحاظ نمیشن، حتی به نحو بالقوه‌ای. یعنی اگر مثلا اینجا عبارت مثلا معهو بود و اینها هم خیلی خوب بود، جزء قبلی و جزء بعدی با او به حساب نمیان، یا جزء قبلی و جزء بعدی به هیچ نب در او نیستن، حتی به نب بالقوه‌ای. فهوه حالتون بسیطتون ثابته، این یک حالت بسیط و ثابت، اصلا اجزا نداره، لنقسام و فیها، انقسام توش وجود نداره. لذا تو تعبیرات ازش به عنوان آن سیال ازش یاد کردن، منطبق بر زمان نیست، منطبق بر آنه، ولی آن سیاله. و تو سما الحرکت توسطیه، این میگن حرکت توسطی که همون تصویریه که ابن سینا از باب حرکت داره. وقت ما گذشت، گرچه مطلب رو تا آخر فصل گفتیم، انشالله روز شنبه تطبیقه، روز یک شنبه انشالله این تطبیق رو انجام خواهیم داد.
خدمت حاضر هستیم، این مراسم آی
من ایشون گرفته من اولا تشکر میکنم از همه عزیزان. من نمیدونم دوستان توجه نداشتن به این نکته، من به همه عزیزان سفارش میکنم که این ایام که میشه این فضاها رو ما باب نکنیم تو حوزه، توجه کردید؟ نه اینجوریش بگیریم، نه اینو جوریش، این اصلا سزاوار فضاهای حوزه. شما خیلی زحمت کشیدید لطف کردید، اینو سر جا خودش، بله، نشاندنده علاقه شما به فلسفه و علم و دانش و این هاست. الله موفق چی شد؟ من که نگرفتم بوزی ما برسیم، خب در اصل من تشکر میکنم. اگه یه مشورت میکردید من میگفت یه چیزی، یا من گفتم بهتون که من قبلا گفتم بسیم که
برای جلسه برای نهایه انشاءالله گل نمیگرسیدیم
اونجا یه جلسه فیزیون گرفتیم، من بهتون گفتم که چه این کاری انجام ندیم. در صورت من متشکر هستم لاغل یه چیزی میگرسید به درست بکنیم.
یک شنبا جا من رو شعر خونده بشه،
من برای بچه هم تا حالا گل نگرفتم.
خودمون
یکشنبه رو شعر بکنیم،
شعر آقای سکون دیگه یکشنبه هم چند جره
به من دارم.